3 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. وزیر نفت ایران میگوید اوپک سازمان آمریکایی نیست. ائتلاف عربی به رهبری عربستان مدعی شد که ایران سلاح در اختیار حوثی‌ها قرار می‌دهد. و وزیر علوم میگوید در رابطه با احکام سنگین دانشجویان معترض با رئیس قوه قضاییه صحبت کرده است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در مجله 15 دقیقه‌ای خبری رادیو فردا. وزیر نفت ایران در واکنش به درخواست اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر افزایش تولید نفت اوپک گفت که اوپک سازمان آمریکایی نیست و از دونالد ترامپ دستور نمیگیرد. آقای زنگنه که برای شرکت در نشست اوپک در روز جمعه به شهر وین سفر کرده است میگوید آمریکا با وضع تحریم علیه دو عضو مؤسس و مهم اوپک برای بازار نفت مشکلاتی ایجاد کرده و نفت نباید یک ابزار یا سلاح سیاسی شود. اشاره آقای زنگنه به کشورهای ایران و ونزوئلا است. اوپک از 2 سال پیش با همراهی روسیه و دیگر کشورهای غیر عضو تولید نفت را محدود کرد. با این حال بر اساس گزارش‌ها ممکن است در جلسه روز جمعه تصمیم به افزایش تولید تا سقف 1 میلیون بشکه در روز بگیرد. ائتلاف عربی علیه حوثی‌های یمن به رهبری عربستان سعودی روز سه‌شنبه تسلیحاتی را به نمایش گذاشت و مدعی شد که ایران آن سلاح‌ها را در اختیار شبه نظامیان حوثی قرار داده است. نمایش این تسلیحات در ابوظبی برگزار شده و یکی از مقام‌های وزارت خارجه امارات به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است حوثی‌ها انواع و اقسام تسلیحات پیشرفته نظامی را در اختیار دارند و ما پس از صرف وقت توانستیم آنها را بررسی کرده و بگوییم که این قطعات نظامی از سوی ایران در اختیار حوثی‌ها گذاشته شده است. برگزاری این نمایشگاه توسط ائتلاف عربی اتفاقی نادر است و در بحبوحه حمله نیروهای ائتلاف به بندر هدیده انجام می شود. و منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری میگوید شخصا با رئیس قوه قضاییه در رابطه با احکام سنگین صادره برای دانشجویان صحبت کرده است. آقای غلامی همچنین اعلام کرده که دانشگاه تهران و ستاد وزارت علوم نیز پیگیر حل مشکل دانشجویان از راه‌های قانونی است. وزیر علوم همچنین از دانشجویان خواسته است تا در مهلت قانونی از مراجع قضایی تقاضای تجدید نظر کنند. و اما هفته گذشته به دنبال اختلاف شدید میان نمایندگان حامی و منتقد دولت، تصویب لایحه جنجالی پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم 2 ماه به تعویق افتاد. در صورت تصویب نشدن این لایحه ممکن است نام ایران در فهرست سیاه پولشویی گروه ویژه اقدام مالی قرار بگیرد. امروز آیت الله خامنه ای در دیدار با نمایندگان مجلس گفت که قدرت‌های بزرگ بر اساس منافع و مصالح خود این معاهدات بین‌المللی را آماده می‌کنند و دولت‌های همسو یا مرعوب همین کنوانسیون‌ها را در کشورشان تصویب می‌کنند. آیت الله خامنه ای با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران لزومی نداره این معاهدات را تصویب کنه گفته بعضی از این معاهدات مواد مفیدی دارند، عیبی ندارد. راه حل مسئله این است که مجلس خودش قانون بگذارد، مثلا یک قانون مبارزه با پولشویی. همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان. آقای مهدوی آزاد، بالاخره گویا آقای خامنه ای نظر قطعی خودش رو در مورد کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم اعلام کرده.
وقت شما بخیر. از موقعی که در واقع این کنوانسیون وارد صحنه علنی مجلس شد، مسئله موافقت یا مخالفت آقای خامنه ای تقریبا جنجال برانگیزترین موضوع بوده. یکشنبه 30 اردیبهشت که اون جلسه غیر علنی تشکیل شد، آقای شمخانی، دو وزیر از جمله وزیر خارجه آمدند. برخی از نمایندگان گفتند که آقای شمخانی در جلسه گفته حتی دفتر رهبری هم با لایحه موافق هست. این مسئله تکذیب شد، دوباره تایید شد، جنجال زیادی درست کرد. حتی فرداش روزنامه اصلاح طلب قانون تیتر یکش رو اینگونه نوشت که حل FATF با کلید دفتر رهبری. 2 روز بعدش موقعی که سه‌شنبه اول خرداد لایحه رسما به صحنه علنی رسید، دوباره بحث این که آقای خامنه ای موافق هست یا مخالف بالا گرفت. در اون جلسه به صراحت آقای لاریجانی در پاسخ به اخطار علیرضا رحیمی نماینده تهران گفت که آقای خامنه ای درباره لایحه نظری نداشته و گفته مجلس و دولت خودشون تصمیم بگیرن. با این وضع تا الان به نظر می رسید که آقای خامنه ای کنار گود نشسته، مایل نیست در دعوای بین دولت و جناح تندرو مداخله بکنه. با این حال حرفهای امروز آقای خامنه ای نوعی گردش به سمت جناح تندرو هست. البته آقای خامنه ای نگفته که با این کنوانسیون مخالف، دستور یا حکم نداده که ایران حق نداره، گفته ضرورتی نداره و خب این فضا رو برای مانور دولت همچنان باز میکنه. اما نفس بیمیلی که به این نشون داد و اون راهکار عجیب غریبی که ارائه داد نشون میده که در واقع مایل نیست مثل ماجرای برجام هزینه تصویب پیوستن ایران به این کنوانسیون رو بپذیره. به گردن بگیره.
آقای مهدوی آزاد، راهکار آقای خامنه ای رو شما عجیب و غریب نامیدید. دلیل این تحلیل شما در مورد راهکار آقای خامنه ای چه هست؟ ایشون خواستن که در واقع مجلس که ایشون اون رو بالغ و عاقل نامیده میتونه جایگزین هایی برای این لایحه تعیین کنه.
ببینید، اجرای اون 49 دستورالعمل معروف FATF که حالا بر بازبینی شد 40 دستورالعمل، پیوستن به کنوانسیون هایی مثل کنوانسیون پالرمو یا کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، پیش شرط فنی، نه سیاسی، پیش شرط فنی همکاری های بانکی ایران با جامعه جهانی است. این رو آقای خامنه ای خوب میدونه. آقای خامنه ای میدونه که بدون اجرای این دستورالعمل ها اساسا جامعه جهانی، بانک های بین المللی، بانک های مستقل نمیتونند با شبکه مالی ایران کار کنند. از اون طرف چون به دلایل ایدئولوژیک نمیخواد در واقع ایران به چنین کنوانسیونی بپیونده، کنوانسیونی که بیش از 180 کشور الان دارن اجراش میکنن، یه راهکار حیرت آوری میده. منظورش این هست که مفاد این کنوانسیون ها دونه دونه در مجلس در قالب مصوبات خودی مجلس در واقع بومی سازی بشه و این رو تصویب بکنن و احتمالاً بعدا دیپلمات های وزارت خارجه در محافل بین المللی اینها رو دستشون بگیرن و بگن آقا ما این قوانین رو داریم، صرفا به کنوانسیون نپیوستیم. این از دسته همون راهکارهای معروف جمهوری اسلامی ایران هست، در واقع یک ژست سیاسی و تحمیل هزینه های سنگین بر اقتصاد و سیاست کشور برای پیش بردن این ژست سیاسی در صحنه های تبلیغاتی.
اما آقای مهدوی آزاد، غیر از کنوانسیون چه نکته مهم دیگری در سخنان امروز آقای خامنه ای در دیدار با نمایندگان مجلس مطرح شده؟
مجموعه کلی حرفای آقای خامنه ای همون توصیه هایی که عموما به نماینده ها میکنه، به اولویت های کشور توجه بکنید، نمیدونم به مسائل کم اهمیت توجه نکنید، در جلسات کمیسیون ها شرکت کنید، قوانین منسوخ رو حذف کنید، اشرافی کردی نکنید، رفتار انقلابی مجاهدانه داشته باشید یا از این جور چیزها. اما چیزی که من رو جدا حیرت آور کرد این بود که آقای خامنه ای بخشش میگه بحث نظارت به نمایندگان حتی از نظارت مجلس به دولت و دیگر مجموعه ها مهمتره. ببینید، این جزئی از سناریویی است که دو دهه است توسط جناح رهبری داره پیگیری میشه. اول موضوع نظارت استصوابی رو مطرح کردن، بعد احراز صلاحیت نامزدها رو مطرح کردن. هدف این بود مجلسی که نمایندگانش طبق قانون اساسی نوعاً مسئولیت دارن، میتونن در تمام مسائل حرف بزنن، به انقیاد قدرت در بیان. و حالا اینجا آقای خامنه‌ای میگه اون کمیسیونی که جهت نظارت بر نمایندگان تشکیل شده و در واقع هدفش کنترل نمایندگان منتقد هست، میگه اون رو تقویت کنید و نظارت نمایندگان به خودشون مهمتر از نظارت نمایندگان به مجلسه. ببینید، این انحراف از قانون اساسی، این در واقع بدعت. وظیفه مجلس نظارت بر قوانین کشور، نظارت بر دولت، نظارت بر قوای کشور هست، نه اینکه به جون نمایندگان خودش بیفته. و به نظرم آیت الله خامنه ای امروز در واقع یک گام دیگه برای فشار آوردن بیشتر بر مجلس و وادار کردن اون به تمکین برداشت.
سپاسگزارم از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، که از طریق تلفن با استدیوی خبر رادیو فردا در ارتباط بود. اما به موضوع لایحه FATF یا کمیسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم برگردیم. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و کارشناس تحریم‌های اقتصادی، در مورد جزئیات این لایحه با همکارم جمشید زند گفتگو کرده و ابتدا در مورد جزئیات این لایحه چنین گفته.
اگر ما نگاه کنیم به خط زمانی، که از زمانی که دولت از روبی داد که ما حتما باید به این پیمان بین‌المللی ملحق بشیم به خاطر تعهداتی که به عنوان یک دولت در ایران ما داریم و مبارزه با تروریسم و حمل و نقل پولهای کثیف، پولهای مواد مخدر، اسلحه فروشی و کارهای غیر قانونی دیگه، در ایران یک مخالفت خیلی سازمان یافته در برابر این شد. ظاهر این دو تا بود داره. ظاهر این اینه که اگر این کار بکنیم، صاحبهایی که به نهضت های آزادی خواهان، چیزی که ایران میگه، ولی سازمان های مثل حزب الله و حماس و سازمان هایی که در افغانستان از ایران پول میگیرن، در عراق پول میگیرن، دیگه نمیتونیم با اون راحتی اینها رو پنهان کنیم. درجه اینها رو وقتی بفهمن جلوشو خواهند گرفت. مورد دوم این بود که خب اگر اینو ایران امضا بکنه، خیلی از فعالیت های برون مرزی نهادهای امنیتی به ویژه سپاه دیگه به اون راحتی نمیشه اینها رو ردش و پنهان کرد. و این خب نگرانی از شو سپاه الان در حال حاضر باز هم دچار اشکال هست در بعضی کشورها. در این چارچوب ایران نتونست اون رو به اون شتابی که دولت میخواست این امضا کنه و به اینجا رسید که مدیر نزدیک چند ماه پیش امریکا مستقیما این رو مطرح کرد که ایران به نظر نمیرسه که واقعا نیت جدی داره برای امضا و برای الحاق به این تعهد و ما خودمون مستقیم عمل میکنیم که این بس خواستن امریکا، خزانه‌داری امریکا برای بسته شدن حساب‌های حزب الله بود در لبنان، بعد مشابه اینو امریکا داره دنبال میکنه در کشورهای دیگه که اونجا نهادهای وابسته به سپاه و بانک‌های ساخته شده از سوی نهادهای امنیتی اونجا این شبکه‌ها رو ساختن. اون بخش پنهانشه، ولی عمیق‌ترین بخش این نگاه من اینه که اگر این الحاق امضا بشه، این چهار لایحه یک مقدار زیاد نقل و انتقال‌های پولی رو در ایران مشخص میکنه و اونجاست که نگرانی هست در اون که اگر این امضا بشه و این دفاتر برای ارزیابی و بازرسی در اختیار ممیزین مبارزه با پولشویی قرار بگیره، اون وقت ما میتونیم بفهمیم که تا حالا در ایران قایم شده این مسئله که این پولهای گم شده ای که در حقیقت این همه چیز رو میندازیم روی میز آقای احمدی نژاد، ولی این به پیشتر از اون هم میرسه که ولی اونجا اوج پیدا کردیم که این پولهای گم شده چجوری گم شده، این پولها کجاست.
آقای عمادی، اگر ایران پیش شرطهای گروه ویژه اقدام مالی یا FATF رو به جان نیاره، چه پیامدهایی میتونه برای اقتصاد ایران و سیستم بانکداری ایران داشته باشه؟
ما هنوز که اینو نگفتن ایران که نمی کنیم، ولی که اولین اثر رو دیدیم که رئیس بانک مرکزی ایران آقای سیف تحریم شد. تحریم شدن آقای سیف، خود آقای سیف نبود که این تحریم شده باشه، این مسئولیتی بود که آقای سیف اونجا این مسئولیت رو پر کرده. رئیس بانک مرکزی این یکی از تاچ نگاه من که زیرکانه ترین قدم هایی بود که خزانه داری امریکا برداشت، برای اینکه به جای اینکه بیان بگن مثلا بانک سپه، گفتن نه، رئیس بانک مرکزی برای اینکه مسئولیت قانونی خودشو در چارچوب عضویت ایران برای مبارزه با جرائم بین‌المللی که پذیرفته شده انجام نمیده، ما رئیس بانک مرکزی که در حقیقت میشه بانک مرکزی، بانک مرکزی شما نگاه کنید چتری که تمام بانک‌های ایران زیرش هستن تحریم کرد. این در حقیقت گام اوله. گام‌های بعدی این خواهد بود که اروپا می نگرانی و دو روز پیش گفتن که ایران دو مرتبه از سوئیفت عراق گذاشته خواهد شد. مرحله سوم اینه که اون وقت ما دیدی خواهیم دید که اون اتفاقی که خواهد افتاد اینه که این درخواست کتبی که خزانه‌داری امریکا خواهد کرد برای ممنوع کردن تمام فعالیت ها و تمام نمایندگی های بانکی که بانک مرکز ایران تایید میکنه، یعنی در حقیقت که تمام سیستم بانکی ایران ما توی بخشه باید بگذاریم، اینا رو باید بذاریم در دامن روسیه، چون بیشتر حساب های بانکی ما الان در روسیه هستن و اونهایی که در هنوز در شانگهای و دهلی نو هستن و بانک مرکزی دیگه حضور قانونی نمیتونه داشته باشه. این در حقیقت یک عقب نشینی باور نکردنی برای اقتصاد ایران، چون در مهمترین شاهرگ اقتصادی ما قطع خواهد شد در ارتباط با اقتصاد جهانی.
مهرزاد عمادی به پرسش های همکارم جمشید زند پاسخ میداد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
خب کم کم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. یادآوری کنم که میتونید از طریق شناسه @فرداگرام نظرات خودتون رو چه صوتی و چه نوشتاری با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. همینطور میتونید برای ما پیام تلفنی بفرستید از طریق شماره تلفن 00420221122112. 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.